سلام بر شما عزیزان خداوند. کشیش کامبیز هستم و با یک قسمت دیگه از سری دروس مقدماتی کانون الهیات مجده در خدمت شما عزیزان هستیم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصت که میتونیم مهمان خانه های شما باشیم. باشه که و دعا میکنیم خداوند مهمان خانه های دل همه شما باشه، چون اون موقع است که کلام او بر دلها مینشینه. کلام خداوند اصلی ترین و مهمترین قسمت زندگی یک مسیحی است، چون از این طریق هستش که او با ما ارتباط برقرار میکنه و از طریق دعاست که ما با او ارتباط برقرار میکنیم. امروز میخوایم راجع به کلام خدا صحبت کنیم، راجع به این که این کلام چطور در چه تاریخی و در طول چه زمانی به ما رسیده و توسط چه کسانی به ما انتقال پیدا کرده و اینکه این کلام عاری از خطاست. کلام خداوند، وقتی که صحبت از کلام او میکنیم یعنی که او این رو گفته و به ما رسیده، اما این گفتار خدا به طور مستقیم این نیستش که کسی به کسی املا کرده باشه و بگه الان بنویس این رو و دونه دونه از همینجا شروع کن و عید خیمه ها و او هم بنویسه عید خیمه ها، بلکه کلام خدا الهامه خداست، از طریق الهام. الهام یعنی این که خدا اونها رو از طریق روح قدوسش مجذوب کرده و با اونها صحبت کرده و اونها کلام خداوند رو نوشتند. ما در سراسر کلام خدا میبینیم این گفتمان رو از جانب خدا با انبیاش و از طریق انبیا این کلام به ما رسیده. اما یه مقدار راجع به این مکشوف کردن خدا به انسان رو صحبت بکنیم، چون خدا رو نمیشه بشناسیم، ما نمیتونیم بریم و خدا رو بشناسیم، چون شناخت یعنی احاطه کردن. ما باید این رو در بر بگیریم، بریزیم به هم دیگه، بتونیم بررسیش کنیم تا بتونیم شناخت حاصل بکنیم. اما خدا رو نمیشه شناخت، اما خدا از طریق کلامش خودش رو ما شناسونده، از طریق مکاشفه، مکاشفه عمومی و مکاشفه خاص. مکاشفه عمومی تمامی این طبیعت هست و از تمام هر جا که نگاه میکنی اثر خدا رو، خلقت او رو میبینی، رد اثر انگشت خدا رو بر روی این خلقت. آسمان جلال خدا رو بیان میکند و زمین خلقت دست اوست، صنعت دست اوست. اینو مزمور 119 میگه. این مکاشفه عمومی خداست و کلام خدا در رومیان میگه که آنچه که از خدا میتوان شناخت در درون ایشان نهاده شده. خدا این مکاشفه عمومی رو در درون انسانها گذاشته و ما به خاطر همین هستش که یک حس خداجویی هست. حالا بعضی ها به خطا میرن و خودشون خدای خودشون میشن، بعضی ها میرن و چیزهای دیگر رو جایگزین خدای حقیقی میکنن، اما بسیار مهمه تا این خدا رو بشناسیم، خدای حقیقی رو پرستش و ستایش کنیم و این از طریق مکاشفه خاص خدا میسر خواهد. اولین مکاشفه خاص صورت مجسم خدای نادیده عیسی مسیح هست و خدا از طریق کلامش خودش رو بر ما مکشوف کرد. خداوند الهام کرده کلامش رو به انبیا و از طریق الهامی کلام به ما انتقال پیدا کرده. کلام خداوند در دوم تیموتائوس 3:16 و 17 چنین می‌فرماید: تمام کتب کتاب مقدس از الهام خداست و به جهت تعلیم، تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. کلام خدا از الهام خداست. همونجور که عرض کردم، این الهام به صورت دیکته نیست که انبیا به صورت یک ماشین تحریر، یک ماشین تایپ باشن و خدا بگه و اونها همینجوری بگن. بلکه روح القدس بر اونها آمده و از جانب خدا سخن گفتند. در دوم پتروس باب 3 آیه 20 تا 21 میگه و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفتند. خدا از اونها استفاده کرده، اما اونها یک ماشین نبودن. خدا از قابلیت‌های انبیا استفاده کرده تا کلامش رو انتقال بده. وقتی داوود نبی یک شاعر هستش، کلامش رو می‌بینیم که وقتی که مزمور رو می‌بینیم که به نگارش در آورده، کلام خدا رو می‌بینیم که با شعر به ما گفته. حکمت سلیمان، امثال سلیمان، می‌بینیم که سلیمان نبی که از جانب خدا به روح القدس مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفته و حکمت خداوند رو که به او بخشیده رو برای ما انتقال داده، با آن اون قابلیت‌های خودش، با آن توانایی‌های خودش، اون کلام خدا رو به ما انتقال داده. اما جاهایی هم بوده که خداوند گفته، اما نه مثل ماشین تحریر، گفته این رو بنویس و اونها رفتن نوشتند. میگه در ارمیا 36:1-2 میگه و در سال چهارم یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا واقع شد این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده و گفت. و این عبارت خدا نازل شده و گفت در حزقیال 1:3 هستش، در مکاشفه 14:13 هستش و بارها و بارها میبینیم در کلام خداوند این عبارت تکرار شده. هر جای کتاب لاویان رو شما باز کنید صفحه‌شو میبینید که میگه خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت، یا موسی را خطاب کرده گفت. خدا خدای زنده است و خدایی است که حرف میزنه و کلام او کلامی است که حیات میبخشه. ما بیشتر راجع به کلام خدا در برنامه‌های دوره‌های بعدی صحبت خواهیم کرد، اما امروز می‌خوایم که خیلی در بحث مقدماتی، در جایی که در دوره مقدماتی ما گنجانده بشه، راجع به کلام خدا صحبت کنیم. بعضی از عزیزان میگن که کلام خدا تحریف شد، اما خیلی ساده می‌خوایم، نسخه‌های وجود داره که مال 2000 خورده سال پیش هستش، قبل از میلاد هست، از عهد عتیق وجود داره و تعداد بسیار زیادی از تومارهایی هستش که از عهد جدید در امروز وجود داره و میتونیم بهش مراجعه بکنیم. و اگر همه اینها هم وجود نداشت، پدران کلیسا در قرن اول نامه‌هایی که نوشتند و کلام خدا، آیاتی که نوشتند و به کلیساهای مختلف انتقال دادند، در نامه‌هاشون ما کلام خدا رو تو اونجا هم میتونی پیدا بکنیم. تومارهایی که در دریای مرده کشف شده که مال 2000 خورده سال پیش هستش، با کتابی که امروز دست منه مو نمیزنه. و سوالی که از عزیزانی که مدعی هستن کلام تعریف شده دارم اینه که کی، کجا و کی؟ ما تا قبل از اسلام هیچ مدعی نداریم، ولی بعد از اسلام میگن که کلام، که تورات و انجیل و همه تعریف شده. اما تو خود کتابی که عزیزان مسلمان قبول دارن، در سوره آل عمران نوشته که از جانب عیسی مسیح داره میگه من آمدم و تورات زمان حاضر را تصدیق می نمایم و بعضی چیزهای حرام را حلال گردانیدم. وقتی که او دنه، یعنی عیسی مسیح سخن میگه و میگه تورات زمان حاضر را، یعنی زمان زندگی خودش را تصدیق میکنم، وقتی تایید کرده در اونجا، ما نسخه هایی که داریم مال قبل از میلاد مسیح هست و با نسخه هایی که اینجا دست منه هیچ فرقی نمیکنه. اگر من ادعا کنم که این خودکار من طلاست، شما چه واکنشی نشون خواهید داد؟ ما مطمئنا خب الان از اونجا نمیتونید شما اینو لمسش کنید، ولی برای همه مسجل هستش که این رنگش آبی پلاستیکیه و وقتی من مدعی میشم این طلاست، شما در جا میگید نه. چرا؟ دلیل بیارید که طلا رنگش زرده، طلا فلزه، این پلاستیکه. پس یعنی اینکه شما باید طلا رو دیده باشید تا بتونید در مقابل این ادعای من بایستید و بگید نه. در آخر میایید و این طلا رو میگذارید در کنار این و میگید این طلاست و این نیست. کی میتونه قبول نکنه؟ من سوالم این هست، اون کتابی که تحریف نشده کجاست؟ لطفا بیارید بذارید بغل دست این و بگید این تحریف نشده، این شده. متاسفانه این ادعا واهیست. کلام خدا تا ابد باقی خواهد بود. کلام خدا داریم میگیم، اگر خدایی که نشسته باشه و کلامی رو داده برای من و شما تا ما رو به سوی خودش هدایت کنه و خودش رو بر ما مکشوف کنه، مشکلات ما رو به ما بگه، دوری ما رو به ما بفهمونه و از طریق شریعت به ما یاد بده گناه یعنی چی و نجاتش رو جاری بسازه، اگر این خدا نشسته باشه با اون بالا و اجازه بده کتابش رو، کلامش رو تغییر بدن و هیچ کاری نکنه، من خدا اصلا به خدایی قبولش ندارم. خدا زنده است و کلام او هم زنده است. کلام او ابدی است. اشعیا 48 میگه گیاه خوش شد، گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند. و مزمور 119:89 میگه که ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمان پایدار است. و در انجیل متی باب 24 آیه 35 کلام خداوند میگه آسمان و زمین زائل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زائل نخواهد شد. کلام خدا ابدی است. اما این کلام خدا در طی 1500 سال توسط 40 نویسنده به ما رسید. اگر امروز دو برادر دوقلو که شبیه هم باشن با همدیگه در یه خونه بزرگ شدن، با هم به دنیا آمدن، با هم بزرگ شدن، با هم مدرسه رفتن و یاد گرفتن چجوری ادبیات فارسی یاد گرفتن، چجوری نگارش کنن، اگر یک روز فقط یک پیکنیک یک روزه ببریدشون و بعد به اونها بگید که حالا یک از نصف صفحه ایشون بنویس، نصف صفحه برادرش بنویس، برای بنویسه برای اینکه این یک روز پیکنیکتون چطور بود، وقتی اینا شروع بکنن بنویسن و این دوتا نصف صفحه رو به هم بچسبونید بیارید یه صفحه کنید، همه متوجه میشن که این دوتا نگارنده داره. اما کلام خدا توسط 40 نویسنده در طی 1500 سال به ما رسیده، یعنی تاریخ اولین کتاب تا آخرین کتاب 1500 ساله و این 1500 سال فرهنگ‌های مختلف داشته، دوره‌های مختلف داشته. ما کتاب 100 سال پیش رو الان می‌خوایم بخونیم می‌بینیم که چقدر تغییر داره، اما این 1500 سال 40 نویسنده با مشاغل مختلف، جایگاه‌های اجتماعی مختلف، در جاهای مختلف، مناطق جغرافیایی مختلف کلام خدا رو نوشتند. اما وقتی که می‌خونید از ابتدا تا انتها میبینید که یک هماهنگی خاصی وجود داره و یک چیز رو دنبال میکنه و داستان نجات و عیسی مسیح هست و از ابتدا تا انتها پی میبرید که یک نگارنده و یک نویسنده وجود داره، اگرچه از این 40 استفاده شده، اما روح القدس مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفتند. کلام خدا از جانب خدا از طریق انبیا به ما رسیده و هدفهایی رو دنبال میکنه. اما یه ذره بیشتر راجع به این افرادی که کلام رو به ما رسوندن صحبت بکنیم. این نویسنده ها، این 40 نویسنده از طبقات مختلف اجتماع بودند. پادشاه، فرمانده، دهقان، فیلسوف، ماهیگیر، باجگیر، شاعر، موسیقیدان، دولتمند، دانشمند و چوپان. به عنوان مثال موسی یک رهبر سیاسی بود و نیز یک قاضی بود، داوری میکرد قانون. داوود پادشاه بود و شاعر و موسیقیدان، چوپان هم بود. آموز چوپان بود، یوشع فرمانده لشکر بود، نهمیا ساقی دربار پادشاه ایران بود، ساقی یک پادشاهی که در کلام خداوند داستانش نهمیا وجود داره، بخونید خیلی جالبه، راجع به مملکت خود ماست. دانیال نخست وزیر بود، سلیمان پادشاه بود و یک فیلسوف، لوقا نویسنده انجیل لوقا و اعمال رسولان طبیب بود و یک تاریخ نگار، پتروس ماهیگیر بود، متا باجگیر و خرهاشگزار بود، پولس معلم شریعت بود، یک فریسی، مرقس منشی و کاتب پتروس بود. و این افراد، این نویسنده ها در جاهای مختلف زندگی کردن و در جاهای مختلف این کلام رو نوشتن. جالبه، موسی در بیابان نوشته، ارمیا در سیاهچال نوشته، دانیال در دامان طبیعت و در فقر این رو نوشته، پولس در زندان نوشته، لوقا در حین سفر نوشته، مثل سفرنامه مونه، یوحنا وقتی که در تبعید بود در جزیره بطموس اونجا این نوشته. در جاهای مختلف 40 نویسنده از قشرهای مختلف، اما کلام خداوند هماهنگی خاصی داره و نشون میده که نگارنده اون یکی است. اما امروز این کلام خدا هدفی رو دنبال کرده و هدف کلام خدا این بوده که ما ایمان بیاریم، بشناسیم خدا رو و نجات او رو دریافت کنیم. یوحنا 20:30 و 31 میگه که و عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. و در اول یوحنا 5:13 کلام خدا اینطور می‌فرماید: این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید. و کلام خدا اومد تا برای ما خوراک روحانی باشه. نیاز روزانه من و شماست کلام خدا. در متا 4:4 وقتی که عیسی مسیح در بیابان بود و گرسنه، بعد از 40 روز روزه، مار میاد، شیطان به صورت مار میاد به او میگه که بگو که این سنگ نان بشه تا بخوری. اما در جواب عیسی مسیح میگه مکتوب است که انسان نه محض نان زیست میکند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشه. این خوراک روزانه من و شماست. کلام خدا غذای روزانه من و شماست، نان روزانه من و شماست. وقتی تو دعای ربانی میگی نان امروز مرا نیز به من بده، وقتی که از او میخوایم که نان ما رو بده، صحبت فقط نان جسممون نیست بلکه نان روحانیمونم هست. ما هم روحمون احتیاج به تغذیه داره، هم جسممون. کلام خدا غذای زندگی من و شماست. و ایوب 23:12 میگه که از فرمان لبهای وی بر نگشتم و سخنان دهان او زیاده از رزق خود ذخیره نمودم. روزی و رزق ماست. کلام خدا نوره. تاریکی‌های ما رو، اون جاهایی که نمیدونیم چه باید بکنیم، کلام خدا برای ما روشن میکنه. مزمور 119:105-130. مزمور 119 آیه 105 و آیه 130: کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. کشف کلام تو نور می‌بخشد و ساده دلان را فهیم می‌گرداند. این آیه است که کانون الهیات مجده در صفحه اول اون صفحه خانه هومپیج مدلش گذاشته. کلام خدا به ما قوت میده، شناخت میده و قوت میده تا بتونیم بایستیم. زیرا در رومیان باب 1 آیه 16 میگه زیرا که انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و بعد یونانی. و افسوسیان باب 6 آیه 17 و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. قبل از این آیه در آیات قبلیش در همون باب 6 کتاب رساله افسوسیان میخونیم که ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها، با ارواح شریر. امروز نیروهای شریر و این در این جنگ های روحانی ما با اسلحه و با موشک و با این چیزها نمیریم دنبالش. اون چه که میتونه سلاح دست ما باشه، شمشیری که میتونه در دست ما باشه تا بتونیم در مقابل اونها بایستیم، در وسوسه های شیطان بایستیم و ایستادگی کنیم و در خداوند مقاومت کنیم، قوت داشته باشیم، کلام خداست. پس هر روز کلام خدا رو بخونیم و تجهیز بشیم به این سلاح روحانی. کلام خدا اثرات شخصی در زندگی ما میذاره. مزمور 119 9 تا 11 میگه که به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک میسازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. کلام خدا امروز در دستان من و شماست. خدا رو شکر میکنیم که در فارسی ما ترجمه های مختلفی رو داریم و میتونیم کلام خداوند رو به زبان خودمون بخونیم. و من توصیه میکنم که از همه ترجمه ها استفاده کنید. در خیلی از جوامع هنوز کلام رو به زبان خودشون ندارند و این نعمت داشتن کلام، از نعمتی که داشتن کلام محروم هستند. اما امروز ما شاکریم به خاطر اینکه کلام خدا در اختیار من و شما هست. اگر هنوز یک کپی از کلام رو ندارید، به ما اطلاع بدید تا برای شما ارسال کنیم. حداقل به صورت دیجیتال براتون ارسال خواهیم کرد. اما کلام خدا خوراک هر روزه ماست و کلام خدا در یعقوب میگه آینه ماست. وقتی که صبح به صبح بلند میشیم و میریم جلوی آینه، البته من زیاد لازم ندارم، اما میریم جلوی آینه تا ببینیم که آراسته هستیم وقتی میخوایم بیایم بیرون و مناسب بیرون آمدن هستیم یا نه، و اون ناراستی های خودمون رو درست میکنیم و بعد میایم بیرون. کلام خدا میخواد ناراستی های روحانی ما رو درست کنیم. میخواد که ما بریم در کلام خدا ببینیم کجاهای زندگی روحانی ما اشکال داره و اونجاها رو به واسطه قوت خدا و روح قدوس خداوند که در زندگی های ما ایمانداران جاری هستش بتونیم تغییر بدیم و بتونیم با قوت خداوند و با شمشیر کلام روح در مقابل وسوسه های این دنیا، در مقابل خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی، این چه که این دنیای اطراف ما، دنیای سقوط کرده، دنیای فاسد به ما فشار میاره از همه طرف، بتونیم با قوت اینها، با قوت کلامش، با قوت با مدد روح قدوس بایستیم. کلام خداوند میتونه ما رو تقویت کنه، میتونه نور ببخشه زندگی های ما رو و میتونه شناخت خدا رو برای ما بیشتر کنه. هدف ما برای این که هدف ما از این که این برنامه ها رو میاریم خدمت شما و با هم در کلام خدا تفکر میکنیم همین است. باشه که حضور خدا، آرامی او، برکت و سلامتی او و ثمر روح قدوس خداوند در زندگی همه شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الآباد. آمین.